بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سلام مرحوم آخوند خراسانی رو بر حسب اون چه که در حاشیه کفای حاشیه مقاصد فرمودن و محقق اصفهانی نقل کرده در بحث دیروز عرض کردیم. حالا قبل از این که کلام آخوند رو دنبال بکنیم چی فرمودن هری شما؟ بگید من توضیح بدم. بله بله
مرحوم خیلی می‌فرمایید که این نه کشف دلالت بر کشف حقیقی داره که پرسیدید این به نظر شما داره سال بر کشف حقیقی یا حکمی آی تفاق بکنه سرانتا کشف حقیقیه مرحوم خیلی همین رو ذکر کنه میگه این نه کشف حقیقیه نه کشف حقیقیه بلکه یه نوعه تاریخی از کشف ما اسمشون بذاره کشف انقلابی که یعنی در این کاشفی منقلب هم می کنند یه بعد از محاسبین هم رنجاری می گید که این هم مثلا معلوم نیست چیم
عرض می کنم باز تکرار می کنم. ببینید عبارت مرحوم، حالا عبارت مرحوم آقای خویی من ندیدم، عبارت مرحوم محقق اصفهانی که ما دیروز یعنی چند روزه هوش رو ذکر کردیم، ایشون فرمود ما اگر ملکیت رو یک امر اعتباری بدانیم و از مقولات ندانیم و از امور انتزاعیه ندانیم، انقلاب به حسب العنوان به وجود میاد. و گفتیم انقلاب به حسب العنوان یعنی این مالی که از زمان بیع فضولی تا قبل الاجازه ملک برای مجیز بوده انقلاب پیدا میکنه، از همان زمان بیع میشود ملک برای کی؟ مجاز الله. این میشود کشف حقیقی، منتها دلیلش مسئله انقلابه، یعنی حقیقتا ملک برای مجاز الله میشه. مگر اینکه اگر نظر مرحوم آقای خویی این باشه که حالا بعدن اقسام، چون اینجا کشف خودش هفتش قسم میشه، بیاییم بگیم آقا کشف حقیقی معناش این است که بگیم این در این مدت زمان اصلا ملک برای مجیز نبوده، خیال میکردیم ملک برای مجیزه، بعد که آمد اجازه داد میفهمیم از همان اول ملک بوده فقط برای مجازله و این معنای کشف حقیقی باشه. اگر این باشه هم با مرحوم آقای خوییه که بگیم که آقا ایشون هم در اینجا، یعنی این اگر اینطور گفتیم خدا کشف حقیقی معناش این است که بعد از اجازه میفهمیم از اول این ملک برای مجاز و نه بوده و ملک مجید نبوده، این میشه کشف حقیقی. مرحوم اصفهانی رو داره میگه. اگر بگیم مراد از کشف حقیقی این است که باز از اول انقلاب پیدا بکنه ملکیت برای مجازله، باز ایشون هم همین داره میگه. آقای خویی میگن انقلابی در مقابل حقیقی،
ایشون میگن
انقلابی در مقابل حقیقی و حکمی. نه این درست نیست، نه درست نیست، اگه این بعد اگه این رو بفرمایید درست نیست. حالا من بعدا برسم به اقسام کشف، فرق همه اینا رو خواهم گفت انشاءالله. الان فقط ذهن شریفتون رو توی این فرمایش مرحوم آخوند متمرکز کنید که من به نظرم یکی از جاهایی که ناقلی ها و قائلین به نقل توی بن‌بست قرار میگیرن و چاره ای غیر از کاشفیت ندارن همین استدلالی است که مرحوم آخوند کرده. خلاصه استدلال آخوند این شد، فرمود که مضمون عقد یک خصوصیتی داره و یک نوعی است که غیر از این که اعتبار از حین العبد بشود ما راه دیگری نداریم. فرمود مضمون عبد این شنیده که غیر از این که از حین عبد اعتبار بشود ما راه دیگری نداریم. بعد آخود آمدن توضیح دادن، فرمودن در اونجایی که اجاره و عقد موقته، شما در اجاره و عقد موقت چی میگید؟ اگر فضولی آمد خانه کسی را اجاره داد از حین اجاره تا یک سال، حالا دو ماه گذشت، بعد از دو ماه مالک خبردار شد، آمد این عقد را اجازه داد. آخوند فرمود به ناقلی ها شما بگید از حین اجازه این منفعت ملک برای مجاز و لح میشه، این دو ماه گذشته چی میشه؟ و اصلا واقعا به عرف هم مراجعه کنیم، قطع نظر از این تعبیرات استدلالی مرحوم آخوند و دیگران، عرف هم میگه خب آقا اجاره رو اجازه داده، پس از همون اول این مستأجر مالک این منفعت بوده. نه حالا اصلا نه، این در اجاره دیگه مسئله خیلی واضحه. در اجاره اگر خانه رو اجاره داده یک سال، بعد از دو ماه مالک میاد اجازه میده. آخون فرمود اگر بخواییم بگیم از حین اجازه این مستأجر مالک این منفعت خانه میشود، این معناش این است که به تمام عقد اجاره وفا نمی کنه، به بعض عقد اجاره داره وفا می کنه. مضمون عقد اجاره یک مضمونی است که از این زمان تا اون زمان، و هاچزا مثال در عقد موقت. اجزه به عبارت اخرى مرحوم آخود حالا ولو به حسب ظاهر می‌فرماید اگر بیاییم بگیم از حین اجازه، من گاهی وقت بعضی از چهره ها رو نمیدونم چرت میزنن، من چرت هم میگیره حواستون باشه، ال چرت و یعطوی ال چرت، بله یجر و چرت، نه خود چرت یعطوی آقا هستی مصفیه. عرض میکنم خود دقت کنیم، مرحوم آخون ولو در عبارتشون استدلال کرده، اما در ارتکاز عرفیشون این یه مسئله واضحی بوده که در اجاره فضولی وقتی مالک میاد اجازه میدهد، عرف و ارتکاز عرفی هم میگه از هین که عقد اجاره بسته شده، برای این که اگر بخواد دو ماه سه ماه بعدش باشه، خب آقا این دو سه ماهه این عقد اجاره پس واجب الوفا نبوده، پس این عفو بالعقود ظهور در این داره که به تمام عقد باید وفا بکنه. در عقد موقت حالا مردی آمده یا کسی آمده زنی رو عقد موقت فضولی خونده برای مردی، زن میاد، حالا اگر از طرف زن فضولی بوده، زن بعد از دو ماه سه ماه آمد اجازه داد، یا اگر از طرف مرد فضولی بوده، مرد بعد از دو ماه سه ماه آمد اجازه میده، خب ارتکاز عرفی این است که از همون زمان عقد این عنوان زوجیت برقرار بوده، مالک استمتاع بوده، و اگر بگیم از حین اجازه این معناش است که اوفو بالعهود درش تبرز پیدا کنه.
اینجا یک نقطه بحث برای مجید میگفت
که من از این به بعد برای اجازه میدم، در این صورت خلاف اعتقاد عرفی صریح هست، در این صورت که میگه اعتقاد عرفی نیست.
خود مجید آمد
حالا بحث ما اینه که فعلا میگه من اجازه کردم، نمیگه از این زمان به بعد، مثلا نزاع هم در اینجا ایست که نمیاد معینم بکنه، یا من اجازه کردم بخواهم این اجازه واقعیتش این است که از هین عقل رو درست میکنه یا از هین از اجازه رو درست بکنه.
من لیسان اون حتما لیسان این در بیر خود مثلا شخص مجید لحن بیان است، اگر فهمید کشت، اگر نفهمید
نه در این طور نیست.
این همه این نداره که اینجا نما نداره که این برد نمات گذشته مال این نیست.
حالا بذارید یه خود اینجا بحث رو دنبال کنیم. پس ببینید کلام مرحوم آخون خوب روشن بشه که عرض کرده. حالا بریم سراغ جوابی که مرحوم محقق اصفهانی میده. حالا بعد اینا فراموش کردیم بگیم آخون میفرماید در اجاره که ملکیت منفعت در یک زمان معینه، در عقد موقت که استمتاع و مالک استمتاع در یک زمان معینه، اینجا روشن قضیه به همین بیانی که گفتیم. بعد آخون فرمود در خود بی و نکاح دائما، اونجا هم مضمونش یک ملکیت مرسله و یک زوجیت مرسل است. مرسل یعنی مقید به یک زمان و مبدا و منتها نیست. اگر بیاییم بگیم خب در بیع فضولی از زمان اجازه، این معنیش هست که ما آمدیم از حیث مبدا چه کردیم؟ محدود کردیم. اگر در نکاح دائم، نکاح دائم فضولی بگیم از این اجازه، معنیش هست که از زمان اجازه این زوجیت میاد، در حال که این زوجیت محدود به هر لا من حیث المبدأ و لا من حیث المنتهی. این خلاصه فرمایش آخون. آخون قائل به کشف حقیقی هم قائله و به همین بیان و استدلالی که عرض کردیم. حالا بریم سراغ جواب مرحوم اصفهانی. مرحوم اصفهانی هم در دو مرحله جواب مرحوم آخون رو میده، یکی نسبت به همین اجاره و عقد موقت، یکی هم نسبت به بیع و نکاح دائم. باید این رو تفکیک کنید. اما می‌فرمان نسبت به اجاره و عقد موقت، اولین مطلبی که دارن می‌فرماید آیا اگر اصیله بخواد عقد رو بخونن چه اجاره؟ در اجاره یک کسی میتونه بگه خب آقا من مالک خانه، تو هم مستأجر، بیاییم عقد رو بخونیم به نحوی که منفعت این خانه رو شما از 10 روز پیش مالک باشید. مسلم نمیشه. در عقد موقت اونجایی که اصیله اینه جای فضولی نیست اصلا، یعنی فضولی در کار نیست. اگر اصیله زن و مرد خودشون آمدن عقد موقت رو خوندن، بنا بگذارن که این منفعت استمتاع از 10 روز قبل حاصل شده باشه و ملکیت مرد در بیا همه بله؟ نه کم باشه شوانه نه میفرماید نمیشه چنین چیزی. بعد اصفهانی میفرماید اگر در اصیله چنین چیزی نشود، اجازه دیگه قدرتش بالاتر از اصیله نیست. اگر یک اجاره ای را مالک در مثلا 1 سال اجاره داده شده خانه، بعد از 2 ماه مالک آمد اجازه داد، همونطور که اگر اصیل نمیتونه نسبت به زمان قبل و منفعت قبل سلطنتی و کاری رو انجام بده، اجازه تأثیری نسبت منفعت قبل نداره. در عقد موقت اجازه نسبت به منفعت فائده گذشته هیچ تأثیری نداره. این اساس کلام مرحوم اصفهانی در رد بر مرحوم آخونده. منتها حالا یه مقداری این رو بیشتر میپرورونن تا برسن به این که بگن اصلا اجازه مدعای اصفهانی اینه، اجازه در اجاره فضولی، اجازه در عقد موقت فضولی نسبت به منفعت فائته می‌فرماد لغوه و هیچ تأثیری نداره، فقط تأثیرش نسبت منفعت آینده است. یه خانم رو یه مقداری بپرورونم. چی میگن؟ اینجا مطالب خوبی در لابلای کلمات مرحوم اصفهانی هست. میفرماید که و من الواضح ان اعتبار ملکیت المنفعت السابقه الفائته به نحو الانقلاب لا اثر له. یعنی اگر یه کسی بیاد مرحوم اصفهانی بگه چه اشکالی داره، بعد که اومد اجازه داد، این اجازه بیاد ملکیت منفعت سابقه فائته را به نحو انقلاب درست بکنه، خب فایدهش چیه؟ فایدهش هم این است که درسته این استمتاع نبرده، درسته این مستأجر در این دو ماه گذشته از خانه و منفعت خانه استفاده نکرده، اما بدلش رو الان بگیره. رجوع به بدن فایده اینه، فایده این انقلابه. به این موقع با اجازه ملکیت سابقه منفعت سابقه فائده، این دوهایی که از دست مستأجر یا از دست این مرد فوت شد، بدلش رو الان بیاد بپردازه، اون زن بدلش رو بده، یعنی بله بدل منفعت آقا دو ماه استمتاعی از این زن در عرف هزار تومان، هزار تومانش رو بده. عرض میکنم دو ماه منفعت این خانه این مستأجر استفاده نکرده، دقت کنید آقا دو ماه استفاده نکرده، بیدیم آقا دو ماه اجرت المثل چقدره، این اجرت المثل رو بردازه. مرحوم اصفهانی میفرماید که واضح است که اعتبار این ملکیت منفعت سابقه به نحو انقلاب غیر از مسئله رجوع بدن اثری نداره. بعد می‌فرماید ما ان طلب علی الفرد لم یرد خارج الا علی المنفعت الغیر المملوکه للمجادله و اندما اعتبرت ملکیتها له فعلا نحو الانقلاب. از طرفی میفرماید این طلب اومده بر ملکیت بر این منفعت بر این منفعت فائده وارد شده، اما در زمانی که این ملک برای مجادله نبوده، الان که آمده اجازه داده، انقلاب در ملکیت به وجود میاد. نتیجه چی میشه؟ اینجا یک مطلبی داره مرحوم اصفهانی، میفرماید این تلف یک تلف فرضی و تلف اعتباری میشه، تلف حقیقی نیست. میفرماید اگر در این دو ماه گذشته از اول این ملکیت منفعت مال مجادله بود و این آدم مجیز طلب کرده بود، باید بدلش رو بپردازه. ولی بحث ما اینه، میگیم اجازه که میاد این ملکیتی که تا حین اجازه مال مجیز بوده انقلاب پیدا میکنه، ملکیت برای مجادله. انقلاب که پیدا میکند معناش این است که تلف نسبت به ملک مجادله این تلف حقیقی نیست، تلف چیه؟ اعتباریه، تلف فرضیه. بعد مرحوم اصفهانی فرماید زمان و بدل در باب تلف حقیقی وجود داره، نه در باب تلف فرضی، نه در باب تلف خیالی، نه در باب تلف خیالی هم تعبیر نکنه، به اعتباری. عبارت رو ببینید، ولا دلیل بعد عبارت اینه، بله الا ان ورود تلف علی بالاعتبار للحقیقه لا بالحقیقه، ورود تلف بر این ملک مجادله بالاعتباره، اونم در اثر انقلابی که این اجازه آورد. ولا دلیل، چون این انقلاب انقلاب تکمیلی که نیست امر اعتباریه، ولا دلیل الا علا کون تلف حقیقی مزمنن، بفرمان اونی که ما دلیل داریم برای این است که تلف حقیقی مزمنه. اگر اینجا واقعا تلف شده باشه، لط تلف فرضی اعتباری، تلف فرضی و اعتباری مزمن نیست. پس ببینید مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند می‌فرماید درسته این اجازه اگر آمد انقلاب ایجاد کرد و آمد این منفعت گذشته را ملک برای مستأجر قرار داد، این مستأجر باید رجوع بدل بکنه، اما رجوع بدل جاییست که طرف حقیقی باشه. اینجا طرف اعتباریه، در این فرض طلب شده در اینجا. در حقیقت مرحوم اصفهانی می‌فرماید اینجا فرض می‌شود طلب برای مجادله، یعنی فرض شده که این منفعت طلب شده، ولی طلب حقیقی نبوده. حالا که طلب حقیقی نبوده، این طلب اعتباری مزمن نیست. خب اگر ما مسئله بدن رو بذاریم کنار، اصفهانی می‌فرماید اگر مسئله بدن، مسئله زمان کنار گذاشته شد، ما حالا بگیم با اجازه این مستأجر مالک که منفعت این دو ماه گذشته بوده، چه اثری داره؟ چی؟
منفعت
فارغ
نباشه، منفعت
موندگاره. حالا اون عینه، او اصلا ببینید دیگه نمیگه، او اصلا خود میوه رو مالکه دیگه. بحث ما الان در منافع فائته، اون موجوده الان میوهش که موجوده اصلا از محل بحث خارجه. یعنی اگر ما آمدیم
دو ماه که اجازه بوده با این بعد دو ماه اومده اجازه داده مالک با اجازه رو بعد از دو ماه اجازه داده. حالا اون دو ماه میوهی که از اونجا برداشت شده اگه کاشت باشه مال...
ببینید عرض میکنم اون میوه در حکم خود این رو دیگه داره اونجا. فعلا بحث ما در منفعت خانه است، سکنا مثلا، یا منفعت سکنا غیر از رجوع بدن چیز دیگه ای نداره. حالا ممکنه مرحوم اصفهانی در مسئله میوه بگه ملتزم میشه اونجا، چون اونجا در حکم اینه، اونجا در حکم اینه و ما قائل شدیم که مرحوم اصفهانی خودش کشف حقیقی رو قائل میشه، اون میگه ملک برای مستأجر اصلا. بس یعنی اونجا عنوان منفعت فائده رو نداره، منفعت موجوده است. الان حقیقی نمیشه، اعتباری میشه، یعنی در حکم تلفه. یعنی حالا ما اصلا تعبیر بکنیم به جای تلف حقیقی بگیم تلف حکمی، تلف حکمی مزمن نیست. بله ببینید آقای اگر ما آمدیم اجازه در نکاح رو کاشفه قرار دادیم، کشف عظیم میکنه که اون استمتاعی که بودن حلال بوده، بس نیست. نه اجازه بدیم حق نخونده و این نخونده که این که نکاح نیست اصلا،
میدونم نکاح نیستش.
دو ماه بعد آنها برمون بودن
که ازدواج کنم، یعنی
عقلی که میخونیم
از دو ماه قبل
نمیشه. نه اون رو هیچ اون نشر هیچ شکل از اغلام شما اصلا مثال به تو خانه یه خانه الان شما یه خانه الان فروختید شما یه خانه فروختید هیچ میاد کسی میاد تبعون بکنه یه ملکیت یه دقیقه قبل از عرض برای مشتری حاصل میشه چنین چیزی وجود نداره بله؟
شرط
بکنم چه ایرادی داره؟ نه نمیشه شرط همه جا نیست آه شما ببینید حالا درست اگه مرحوم شیخ فرمود از شیخ الله ینقلب و اما هو علی و درسته که ما اینو در تکوینیات مطرح میکنیم اما ببینید مسئله این است که این مقدار ما در اعتباریاتم از هینی که داره این اعتبار میکنه و این اعتبار مصحح میخواد به قول مرحوم اصفهانی در چنین مواردی عرف و عقلا مصحح نداره بگی بابا الان من میگم به تو اما از یه سال پیش تو مالک بشون مصحح نداره اعتبار درست خیلی وسیعه خفیف المعونت اما همین اعتبار چی لازم داره مصحح میخواد مصحح می آقا این از اون زمانی که عقد خونده شد من اعتبار ملکیت می کنم دیگه قبلش اصلا معنا نداره خب عرض می کنم که هنوز کلام بر اون اصفهانی مطلب دارش وجود داره پس ببین خود همین که ایشون در این اسنا و در لابلا یه چیزی رو یاد ما دار که در طلب اعتباری یا به تعبیر دیگر در طلب فردی زمان وجود نداره زمان همیشه در طرف حقیقیه شاید شما در بحث قاعده ید یا در هر جای دیگه من تا حالا یادت نمیاد که اصلا این بحث طلب فرضی و طلب اعتباری و طلب حقیقی و کسی مطرح کرده باشه این در این اسنا و در این لابلای کلام مرحوم اصفهانی هست بعد میفرماید نه این کان اعتبار ملکیه محققا من اول امر فی الواقع اگر اینجا بحث انقلاب نباشه بلکه بگیم آقا وقتی اجازه داد ملکیت این مستأجر از اول محقق میشه اینجا فرا تلف حقیقی معنا داره کان از تلف الحقیقی واردن علی الملک حقیقتا فی علم الله تعالی بعد می فرماید الا ان المفروض بنا و کلامه اما عدم الالتزام به شرط متأخر می فرماید مرحوم آخوند مسئله شرط متأخر رو قبول نداره و چنین ملکیتی که از اول باشه ملتزم به او نیست که البته این عبارت معناش است که آخوندم کشف حقیقی رو نباید قائل باشه حالا اون عرض کرد وقتی اقوال رو برسیم عبارات رو هم بگیم بگیم که هر قولی و قائلش هم کیه پس ببینید مرحوم اصفهانی فرمود ما رو انقلاب پیش میاییم طلب فرضی و اعتباری و طلب فرضی و اعتباری موضوع برای زمان نیست روی کشف حقیقی پیش بیاییم و روی مسئله شرط متأخر پیش بیاییم ملکیت حقیقی از اول برای مستأجر میاد طلب حقیقی هم معنا دارد زمان هم معنا داره اما مرحوم آخوند مسئله شرط متأخر رو در این بحث نمیخواد مطرح بکنه ما بخواستیم این جواب اصفهانی رو دوست تمام بکنیم ولی خب یه مقدار عمدهش هم باقی مونده بردارم حالا امروز بعد از اون درس اصول بعد از مراجع درس تعطیل کردن چون آقایان هم دیگه در آستانه و شروع فاطمیه هست فقط این رو در ذهنتون باشه که ما دنباله بحث و شنبه از همین تکمیل جواب اصفهانی نسبت مرحوم آخوند داریم درس اصول هم بفرمایید تعطیل انشاءالله شنبه شروع بکنیم.